در مثال ما اسکل بعد الامر بخلافه، یعنی بعد از امر به حرکت، عند الامر بشیء بعد الامر بخلافه، ولتبادل الفهم الى تغییر الاول، که فهم تبادل می کند که این دویمی را که گفت گفت اسکل، یعنی اون حرک را دست بردار نگر پار حرکت نده، الى تغییر الاول دون الجمع بین الامرین. مراد اون افسر این نیست که هم تا حرکت کند هم ساکن باشد، این که محالا نمیشد جمع بین حرکت و سکون. پس دویمی ازش دانسته می شود که فوراً اون امر اولی که حرکت است ساقط شود. اول گفت حرک، این های پار زد، به اصطلاح میگن در جا میزنه، بلکه گفت اسکن، باید بگه پا حرکت نکند. دون الجمع بین الامرین و ارادت تراخی، و همچنین اراده تراخی نیست، باید فورا ساکن شود. دون الجمع بین الامرین و دون ارادت تراخی، فان المولا اذا قال لعبده قم، مولا به عبد میگه پاشو، اذا قال لعبده قم ثم قال له قبل ان يقوم اذا تجع حتى المساء يتبادر الفهم الى انه غير الامر بالقيام. مولا اول میگه پاش بیست، این دست به زمین گرفت که پاشد، میگه بخواب، این که دوباره میگه بخواب، از این عبد میفهمد که اون امر به قیام را باطل کرد، خیلی استعمال میشد. حاصل وقتی مولا به عبد میگه قم، این مهیا میشد که به ایسته، میگه ازتجع یعنی بخواب، تا گفت معلوم میشد از اون امر دست برداشت. فإن المولى إذا قال لعبده قم ثم قال له، بعد از گفتن قم گفت له به اون عبد، قبل ان يقوم که هنوز پا نشده، اراده پا شدن داشت، قال ارتجع بخواب، حتی المساء یعنی تا شب اینجا بخواب. از این دو کلام مولا که اول گفت قم، بعد فرمود استجع، يتبادل الفهم الى ان المولا، زمین انه رو به مولا بزن، غیر الامر بالقیام الى الامر بالاستجاع، می فهمد که امر قیامی رو دست برداشت منتقل شد به امر بالاستجاع. لا انه اراد الجمع بین القیام بالاستجاع، مراد مولا این نیست که هر دو رو به جا بیار، هر دو محالا نمیشد، هم قیام هم خواب نمیشد. مع تلاخی احدهما، و بگویم که مراد یکیش بعدها بشد، حالا قیام بعد دو ساعت دیگه استجاع، نه فورا باید همین که گفت استجع، معلوم شد قیام را نمیخواد. خب این ثم قال سکاکی دیگه شورون گفتیم در همین کتاب، که اون قصه اهل هذه القریه یشهدون. حالا چرا گفت قال سکاکی؟ این نسبت به سکاکی داد، و حالا که این متن همه اش مال سکاکیه، که اقرار دارد که من از اونجا برداشتم، میخواد اشکال کنه به سکاکی. مسیح نظر چرا؟ لأنا لا نسلم ذالک عند خلوب المقام عن القرائن. دو دقیقه با ما باش. در معالم مختصرا اشاره میکنه، در قوانین مفصلا. میگه اصولی وقتی که بحث میکند در لفظ، لیسیده را بحث میکند، یعنی لفظی که همراهش هیچ قرینه ای نباشد، لیسیده باشد، اونجا بحث میکند. حالا بحث ما و شما، وقتی که ما در صیغه امر بحث میکنیم که آیا دال بر فور است یا دال بر فور نیست، صیغه بلا قرینه را بحث میکنیم، و الا اگر قرینه پهلوش باشد او از بحث ما خارج است. پس ما در صیغه امر بحث می کنیم وقتی که این صیغه نه قرینه فور همراش باشد، نه قرینه تراخی، هیچی نباشد. ما باشیم قم، ما باشیم اذهب، ما باشیم استجع. جناب خطیب قزوینی به جناب شکاکی میگه محط بحث ما در جایش که صیغه هیچ قرینه ای نداشته باشه. اونجا آیا دال بر فور هست یا نیست؟ لازمه صیغه فور هست یا نیست؟ اونجا رو بحث میکنید. این فرمایشی که شما میکنید قرینه درش موجود است. و فیه نظر لأنا لا نسلم ذالکه، ما قبول نداریم این دلالت بر فور را عند خلق المقام عن القرائن، در جایی که ما بحث میکنیم همچون معنایی از صیغه دانسته نمیشد که مراد فور باشد. عند خلق المقام عن القرائن بل لیس مفهومه الا طلب لیسیده استعلاء، بلکه مفهوم قم طلب لیسیده به طریق استعلاء، اما فور ابدا. از تدیع هم هاکذا طلب خواب لیسیده، اما فورا بخواب، دیر بخواب ابدا، نفس لیسیده یه طلب استعلاعیست. الا طلب و استعلاعا و الفور و تراخی مفوض الى القرینه، فور و تراخی خارج است از معنای طلب، از معنای امر، او قرینه بر او دلالت می کند. و در معالم اونجا یک مثال، یعنی به طریق اجمال میگه جناب صاحب معالم، میاد خادم میگه که کسی به شما کار دارد، کس یعنی یک نفر، از این کس ما میتونیم بفهمیم طلبه، بقال، پیر، جوان، عادل، فاسق، اینا فهمیده نمیشد، نفس ماهیت انسان فهمیده میشد. بعد اونجا رفتیم بیدیم بله معمم است، میگیم روحانیه، یا فلان فاسق است میفهمیم مرد فاسقی است، پیر است مرد پیر. قرد اینها مدلول کس نیست، کس یعنی یک فرد انسان. امر هم همینجور است، امر یعنی طلب استعلائی، اما این فورا باید به جا آورده شود، متراخیان به جا آورده شود، یا مخیر بین فور و تراخی، اینها قرائن خارجی میخواد چرفتی به صیغه داره. والفور و التراخی مفوض الى القرینه که تکرار و عدمه، اونم بس میکنن که صیغه امر دلالت بر تکرار میکنه یا نمیکند. الکلام الکلام اونجا هم همین حرف است که صیغه امر طلب استعلائی، اما دو دفعه، سه دفعه یا یک دفعه که عدم تکرار، دو دفعه این تکرار، اینها از خارج دست میاد، صیغه لیسیده از اینهاست. که تکرار و عدمه فإنه لا دلالت، زمیر انه شن معنا کن، فإنه شن چنین است، لا دلالت للأمر على شيء منها، نبر فور، نبر تراخی، نبر تکرار، نبر عدم تکرار، هیچ دلالت ندارد، فقط بر طلب استعلائی لیسیده. خیلی خوب، مطلب خوبی بود، در اصول انشاءالله درد می کند. و منها من انواع طلب النهی، از اقسام طلب یکی نهی است، و هو طلب الکف من الفعل عن الفعل استعلاء. یک کلمه ارز کنم بدکی نیست، در نهی اختلاف دارن علما که نهی طلب ان یفعل، ان یفعل تعویل مثل میبریم چی میشد؟ ان لا یفعل، عدم الفعل. پس مطلوب به نهی که مثلا می فرماد لا تزنی، لا تغتب، مطلوب به نهی ان لا یفعل است که تأویل مصدر می بریم می شد عدم الزنا، عدم الغیبه، یا مطلوب به نهی کف نفس عن الزنا، کف نفس عن الغیبه. علما دو دسته شده، جماعتی میگن مطلوب به نهی نفس ان لا یفعل، که زنا واقع نشود، غیبت واقع نشود، این مطلوب خدای است، یعنی مطلوب مولا. جماعتی میگن این نیست، بلکه مطلوب به نهی کف نفس است از زنا، کف نفس است از غیبت. و حقم اگر اندت تحقیق باشد حق با این هاست، اینا که میگن مطلوب کف نفسه. چرا؟ سعدی میگد جوان گوشنشین شیر مرد راه خداست، که پیر خود نتواند ز جای خود برخاست، او جوانی که در غرور جوانی که اول اکتاب کندیم تمام قوای شهوانی به کمال استعداد است، این اگر به نامحرم نگاه نکرد یا اقدام بزنا نکرد، این شیر مرد راه خداست که روایت دارد که وقتی جوان ممکنه براش به نامحرم نظر کند و چشم را پایین بیندازد، خدا اونجا افتخار میکند به ملائکه، میگه ببین شما میگفتین چرا انسان خلق میکنی، این آدم که تمام استعداد شهوانی درش کامله، از این که مراضی نیستن به اجنبی نظر کند چشم را پایین انداخت. اما پیرمرد که بی آینه جایی را نمیبینه، این نگاه بکنن نکنه این چه قیمتی دارد؟ پس کف نفس مطلوب خدای است. میگه تو که میتونی فلان معصیت بکنی، اگر نکردی هنر داری؟ اما پیرمرد که نفسش مائل به زنا نیست، فنفنی شده خودش، این زنا نمی کند، این هنر نیست. خب پس علما دو دسته شدن، بعضی میگن نفس عدم الفعل، بعضی میگن کف نفس عن الحرام. ثمره این دو قول معلومه دیگر، جوان اگر زنا نکرد یا اینی که میتونه منبر برد چار مسلمون رو غیبت کند و نکرد، این خیلی هنر کرده. اما اونی که میترسد که اگر من یک کلمه فلانی رو غیبت کنم با کف تو سر میزنن، این غیبت نمی کند، این هنر نکرده. پس کف نفس مطلوب خدای جماعتی میگن، نفس عدم الغیبه مطلوب جماعتی میگن، اما حق با کف نفسی هاست. عبارت ببین، و منها ای من انواع طلب النهی و هو طلب الکف عن الفعل، یعنی قدرت دارد و نمی کند. طلب الکف عن الفعل باز استعلاء، از روی استعلاء، از روی این که اگر این کار کردی پدرت در میارم. و لهو حرف واحد، و برای نهی یک حرف است، برای امر سه تا بود ها، صیغه بالام، صیغه بیلام، یکی هم اسم الفعل. و له حرف واحد و هو لا الجازمه في نحو قولك لا تفعل و في عرف النحات تسمى نفس هذه الصيغه نهيا. ما نهي را گفتیم معنای مصدری، طلب الكف استعلاء، نهوی ها معنای مصدری را نهی نمیگن، صيغه لا تغتب را نهی میگوین. پس نهوی ها صیغه را نهی میگوین، معانی بیانیین معنای مصدری را نهی میگوین، نهی کردن. و فی عرف النحات تسمى نفس هذه الصیغه نهیان، فی ای معنا استعمله که دیروز هم خوندیم، حالا نهی به طریق حرمت باشد مثل لا تشرب الخمر، یا به طریق کراهت باشد مثل که لا تاکل پنیر در غیر اول ماه، یا به طریق دیگری باشد، به معنا کاری ندارند. خود این صیغه که لا دارد بهش نهی میگویند. بله، فی ای معنا استعمله کما یسما افعل امرن، که افعل امر میگویند نحوی ها، ولو در دعا باشد، ولو در تهدید باشد، معانی مجازی هر که باشد. خلاصه هر صیغه ای که لا اناهیه دارد بهش نهی میگویند، ولو مراد چیز دیگه باشد. هاکذا هر صیغه ای که افعل و لیفعل باشد امر میگویم، ولو معنای دیگه داشته باشه. و هو کل امر فل استعلا، و نهی هم استعلا درش خوابیده است، که بدون استعلا نهی حقیقی نیست، اونجا مجاز میشود. و هو کل امر فل استعلا لانه المتبادر الى الفهم، بدت این که همون قید استعلا تبادر میکند، وقتی مولا بهش میگه لا تذهب فلانجا، ازش میفهمیم که اگر برود کتکش میزند، به طریق استعلا میگه نرو فلانجا، لانه المتبادل الی الفهم. ولیس کالامر فی عدم الفور، اما در امر گفتیم که دلالت بر فور نمی کند، در نهی میگیم دلالت بر فور می کند. پس فرق بین امر و نهی این است که امر دلالت بر فور نمی کند، اما نهی دلالت بر فور می کند. و دلیلش الان میگن، وليس كالأمر في عدم الفور وعدم التكرار، نهي هم دلالة بر فور میکند هم دلالة بر تكرار. إذ الحق أن النهي يقتضي الفور والتكرار. حالا من خارج عرض میکنم چون نکته خیلی خوبی است، بعد خودش میگه کاری نداریم. این از سابق ها گفتم، بازم عرض میکنم. یک طایفه ای هستن در نواحی خراسان، اینها اگر کسی مرض سل بگیرد که تا حالا میگن دوای درستی برش پیدا نکرده، که معروف از تل لازم بهش میگن، حاصل میگردن کسی را که در عمرش ریشش تراشیده نشده و قیچی نخورده، اما به شرط جوان باشه، از ابتدا که ریش در آورده تا اون زمان نه ریش قیچی خورده باشد و نه تراشیده باشد، کاسه یه چیزی میارن زیر ریشش، آب بالای ریشش میریزن، این مثلا بقید نیم استکان کمتر بیشتر، این آب از ریشش عبور میکنه توی کاسه، اینه به اون مریض میدن فورا خوب میشه و تجربه هم خیلی شده است. این چرا این اثر داره؟ خدا عالم است. و کی گفته خدا عالم؟ مدرکش ما نفهمیدیم، لیکن عمل میکنن. حالا نهی در علم منطق، نهی در عالم معنا، طلب اعدام ماهیت است. وقتی میگه لا تزنی، الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده، مولا که میگه لا تزنی یعنی این زنا مرادی نیست وجود بگیره. خب اگر یک دفعه انسان زنا کرد، اون زنا وجود گرفت یا وجود نگرفت؟ انتصال مولا نشد. مولا میگه این کلی ماهیت لیسیده نباید از تو در خارج صادر بشود، باید لا یکتب بعضکم بعضا، یعنی کلی غیبت ما خوشم نمیاد وجود بگیره. و اگر من یک دفعه غیبت کردم و امتصال مولا نشد، پس نهی طلب اعدام ماهیت است. طلب اعدام ماهیت لازمش این است که هیچ فردش در خارج وجود نگیره، به مجردی که فرمود لا تزنی دیگه بعد از اون باید از من هیچ فرد زنا وجود نگیره، چون اگر فرد را وجود دادم کلی در زنش هست. حاکدا غیبت، حاکدا معاصی دیگر. در امر عکس است، در امر از من کلی را میخواد وجودش بدهم. خب کلی در یک فرد وجود داره، فرمود اذهب الى تهران، خب من رفتم، به همین یک رفتن ذهاب که کلی وجود گرفت، دفعه دیگه چرا به جا بیارم؟ لازم نیست. پس نهی امتثالش بدون فور نمیشه. تا فرمود لا تغتب و ساکت شد، لا تزنی باید عقب نشد. پس نهی بدون فور نمیشه امتثالش، بدون عدم تکرار نمیشد امتثالش، باید نه تکراری باشد یعنی ترک کند زنا را و فورا هم دست بردارد از زنا. خلاصه پس فرق بین امر و نهی این است که مراد از امر ایجاد کلیه و کلی به یک فرد وجود میگیرد، دیگه لازم نیست. در نهی اعدام کلیه، اعدام کلی لازمش این است که فورا باید ترک کند و تکرار هم نشود، چون اگر بعد از 10 سال یک دفعه زنا کرد باز امتثال نشد. اذ الحق ان النهی یقتضی الفور و التکرار. و قال السکاکی ان کان الطلب بالامر و النهی راجعا الى قطع الواقع کقولک للساکن تحرک وللمتحرک لا تتحرک فالاشبه المره. سکاکی رفته عالم عرش، گفته هست که این امر و نهی را ببینیم در چه وقت مولا میگوید. گاهی مولا امر و نهی را وقتی میگوید که قبلا ازش حکمی صادر شده، گاهی نه، ابتداعا تازه یا امر یا نهی میآید. پس این امر و نهی دو قسم میشود. خب دقت کنید، قال السكاكي: إن كان الطلب بالأمر والنهي راجعا إلى قطع الواقع، قطع الواقع يعني قبلا حكمي صادر شده و کاری داره میکند عبد، إلى قطع الواقع كقولك للساكن تحرك، عبد اونجا ساکن است به امر مولا پس کن، نشسته هیچ تکون نمیخورد. بعد از این که او ساکنه، مولا میگه تحرک، امر میکند به حرکت، که اول سکونی بوده این امر به حرکت میکند. ولی المتحرک لا تتحرک، یا این که اونجا او داره حرکت میکند، مولا نهی میکند، میگه لا تتحرک، که این امر و نهی بعد از وجود ضدش آمده، اول ضد امر یا ضد نهی موجود بوده، ولی المتحرک لا تتحرک. اگر این قسم باشد فل اشبه المره، اینجا اشبه یعنی اولا یعنی اقوا، این است که تکرار نیست. وقتی که مولا بعد از این که متحرک بود گفت لا تتحرک، همین که ساکن شد کافیست دیگه، دیگه از اینجا تا سال دیگه نمیخواد ساکن باشد، اما یک دفعه سکون کافیست. و اون مثال اولی هم که اول ساکن بوده الان میگد حرک یا تحرک، همین یک حرکت کافیست. این جناب سکاکی گفته است فل اشبه المره. و این کان راجعا الى اتصال الواقع که قول که فل امر للمتحرک تحرک، اما اگر نه حرکت موجود بود، مولا با اینکه حرکت موجوده بگد تحرک، اینجا معناش این اتصال است، اینجا تکرار است، اینجا داره حرکت میکند، مولا میگه اون مسئول حرکته، مولا میگه تحرک. تحرک یعنی چه؟ یعنی آفرین، حرکت کن، حرکت کن، یعنی دائما همینجور باش. اینجا مراد تکرار است، دقیق میگه سکاکی، ولی میخواد ردش کنه. خب و انکان راجعا الى اتصال الواقع کقولک فی الامر للمتحرک تحرک، اون خودش داره حرکت میکند، این میگه تحرک، اینجا مراد تکرار است. کقولک فی الامر، فی الامر قولک للمتحرک تحرک، ای فی الاستقبال یعنی بعد از این همیشه همی کار را بکن. و فی النهی للمتحرک، کسی متحرکه میگه لا تسکن، فل اشبه الاستمرار، اینجا باز تکرار است، یعنی همیشه ساکن باش، بله همیشه متحرک باش. وقت یا سمد بعد از چای. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد يستعمل في غير طلب الكف عن الفعل كما هو مذهب البعض او طلب الترك كما هو مذهب البعض. لفظ ايضا نداره شما هیچ کتابی؟ اخدوتا كما اولی كما هو مذهب البعض او طلب الترك كما هو مذهب البعض. نه نداره هیچ کتابی؟ نبود خیلی خوب بود اون چاپ آقا چطور؟ اونجا شما یک چاپ ایزا نبود خیلی خوب بود. خب فإنهم، خب امروز ما تا اینجا خوندیم که نهی طلب الكف عن الفعل، و توضیح هم دادیم که مراد این است که مخاطب نفسش میل می کند به زنا، خدا میگه لا تزنی. لا تزنی یعنی چه؟ یعنی نفس خود را مهار کن، جلوش بگیر که طرف زنا نرود. این ما قائل شدیم که معنای نهی اینه، و ثمرش هم گفتیم که پیرمردی که از کار افتاده اگر زنا نکند خدا به این ثواب نمیده، چون این نمیتونه زنا بکنه. جوان گوشه نشین پیرمرد راه خداست. حالا میفرماید که گاهی نهی در غیر طلب الکف استعمال میشود، وقد یستعمل فی غیر طلب الکف، که معنا ما قائل شدیم که طلب الکف است، لقد يستعمل نهي در غير طلب الكف عن الفعل كما هو مذهب البعض كبعضي معنى طلب الكف قرار دادن كالآن خندين أو طلب الترك كما هو مذهب البعض أيضا ويا إنك نقيم نهي در غير طلب الترك استعمال بشد چنانچه بعضی گفتن که مطلوب به نهی طلب ترک زناست نه در این استعمال بشد نه در اون چون دو دسته شدن یک دسته گفتن مطلوب به نهی طلب کف نفس است یک دسته گفتن مطلوب به نهی که معالم تعبیر میکند نفس ان لا یفعل که تعبیر مثل میبودیم که میشد عدم زنا میگد گاهی نهی نه در اون طلب کف استعمال میشد که بعضی گفتن و نه در این عدم و زنا و ترک زنا که بعض دیگر گفتن بلکه غیر معنای این دوتاست که الان مثالش میگم او طلب ترک کما هو مذهب البعض فا انهم قد اختلفو میگیم ایک گفتی که دو قول است میگه بله اختلفو که نه معنایش چیه اونها میگن کف نفس اینها میگن ترک زنا فا انهم قد اختلفو في أن مقتضى النهي كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أزداده كدر معالم عندما يك أفسانة استحقيقة دارا نمدنم أزمير الداماد نقل نكونن عجيب است آقا شزوهي من نوسن در كتابها كتقريبا عقل متحجر بموند كأخي إن نوسن ده مرجع وقت إيه تكارش كنين عقل که قبول نمی کنه گیر می کنیم در باره میر داماد نوشتند و گفتند که در ایام جوانی در اصفهان تو مدرسه درس می خوند این خواستن امتحانش کنن که واقعا متدینه یا به خودش می بنده دختر خانمی را فرستادن و هوای زمستان و اومد تو مدرسه و در اتاقش و گریه و اینها که بله من شب جا ندارم مرا جا بده و مرزامات خود بفرمو اون گوشه بنشید خب دختره های خودش چیز میکرد یک دفعه اون زمان که از این چیزا نبوده که چراغا انگوشش روی اون چراغایی که با پتیل میسوزه گرفت و سوخت انگوشت دیگه تمام انگوشتها را سوزان صبح دختر رفت اونجایی که فرستاده بودنش گفتیسته خودش بدبخت کرد داخل همه دستا شده پرسیدن چرا بود که هی نفس مرا چیز میکرد که اون خونه اتاق خلوت و اینها و من به خودم گفتم که آتش جهنم بچشم حالا این باور کنیم باور نکنیم یا قصه نسیرین اونم معروف است شاگرد خباز بود و در خونه ها نون میبرد و یک خونه نون برد صاحب خونه زن بود گفت که بفرما داخل نونه رو پلنجا و بهش چسبید و قصه زلیخا و یوسف اینم بعد دیر که بلکن نیست اون اصفهان قدیم حالا نمیدونم هست یا نه توالتاشون تو کوچه راه داره زمینی نیست مخصوص از اون کوچه رفت و همش نجر شد و اینها و رفت بیابون خودش شست و حاطفی گفت که ما ارث یوسف رو به تو دادیم به تعبیر خواب باشه حالا اینا رو باور کنیم باور نکنیم علی حال ایشون اشاره به همین میکنه میگه بعضی گفتن که مطلوب به نهی جلوگیری نفس است جلوگیری نفس اسباب داره یا انسان مشغول به ضد اون زنا بشود یا کارهای دیگر که بالاخره نفس دارد میکشه نفس از درهاست و میکشه انسان را انسان باید افسارش را بگیره افسارش به چی بگیرد مشغول ضدش بشه مثلا تو اتاق او زنا ممکنه نفس میگه یالله ای فورا از اتاق میاد بیرون بیاد مدرسه بنشینه تا مشغول زنا نشود زنا ممکنه نفس میگه یالا ای فورا از اتاق میاد بیرون بیاد مدرسه بنشینه تا مشغول زنا نشود که جلوگیری نفس اشتغال به ضد زنایه و هاکذا اینا کف نفسی ها اینه میگن قد اختلفو فی ان مقتضى النهی کف النفس عن الفعل چطور جلوشه بگیریم بالاشتغال به احد ازداده، به این که مشغول بشیم به یکی از ازداد زنا، و یک زدش همین است که از من از اتاق بیم بیرون بریم تو مدرسه. این یک قول. او ترک الفعل، یا نه مطلوب به نهی کف نفس نیست، بلکه خود این زنا وجود نگیره. حالا نفس میل داره نداره ما کار نداریم، باید در قم زنا وجود نگیره. او ترک الفعل و هو نفس ان لا یفعل، که همون تعبیر مثل بودیم عدم زنا میشد، و هو نفس ان لا یفعل. ول مذهبان متقاربان، و این دو مذهب قریب یک دیگر هستند، یک فرق مختصری دارن. حالا من یک چیزی نوشتم تو حاشیه کتابتون بنویسید، خیلی از من میپرسیدن، یک دفعه دیگه هم آوردمش، هر کس قلم داره زود بنویسه که درس عقل داره. فرق بعضهم بین قولك فی الجمله و بالجمله. فی الجمله و عجب بنویسه زود. فرق بعضهم بین قولك فی الجمله و بالجمله، بأن الأب لا يستعمل في القلة والثاني في الكسرة. مش شد؟ بله. وبنس آدرسش تدريج الأداني صفحة 9. تدريج الأداني صفحة 9. تدريج الأداني شرح تصريف اون آقای علومه چاپ کرده صفحه نهم. بل جمله اختصار کلام را میگن، بل جمله تفصیل کلام را. خب درست یا نه؟ بله، بله یعنی اختصار کلام. میخوای تعبیر آخوندی بکنی بگو بل جمله اجمال بعد از تفصیل، بل جمله تفصیل بعد الاجمال. اون دیگه استادی دست خوده. او ارومیه اونجا هست، برو بخیر شعر تصریف اگر او باشه خیلی خوب آسان فهمیده میشه. فصل جمله یعنی خلاصه مطلب، یعنی چه قلت خلاصه مطلب. فصل جمله قد يستعمل النهي في غير معناه، یعنی خلاصه اینه که نهی در غیر معنای خودش استعمال میشه، یعنی مجاز میشه. حالا معنا یا بگیم کف و نفس یا بگیم ترک و زنا، در این دوتا استعمال نمیشه، در غیر این دوتا استعمال میشه که مجاز است. قد يستعمل النهي في غير معناه و ذالک، ذالک رو به مجموع قد يستعمل في غير معناه بدن، و این استعمال در غیر معنا به ان یستعمل لا لک به طلب الکف او ترک، یعنی در این دوتا استعمال نشد بشد مجاز، لا لطلب الکف او ترک. که تهدید، یک کسی نماز نمیخونه، میگم نماز نخون، لا تسلی، لا تسلی یعنی طلب میکنیم ترک صلات را یا تهدیدش میکنیم. تهدید هم میگه نماز نخون، ما بهت کار دارم. که تهدید، که قول که لعبد لا تمتثل امرکه، مثل قول تو به عبدی که از تو حرف نمیشنوه امتثال امرت نمی کند، بهش بگو لا تمتثل امری، بگو حرف مرا نشنو، من کارت دارم، پدرتو در میارم. حالا اینجا لا تمتثل میگه واقعا کف نفس کن از امتثال من، این نیست، یا واقعا امتثال ترک بکن، این نیست، بلکه غلط تهدید است. لا تمتثل امری فانه ظاهر ان ليس المراد طلبك ان ليس المراد طلب كفه عن الامتثال. مراد مولا این نیست که واقعا تو امتثال مرا نکن، این که مطلوب مولا نیست. طلب كفه عن الامتثال او يستعمل لطلب الكف او الترك، یا اینکه بگیم استعمال شده برای طلب کف یا ترک. لکن نه تمو شد و این مثال تهدید، اینکه مراد مولا طلب کف از امتثال نبود و تهدید بود. او يستعمل لطلب الكف او الترك لكن لا على سبيل الاستهلاك. يا يمكن مولاه نهي را استعمال بكند برای کف نفس، لكن نه کف استعلائی، طلب استعلائی نیست، مثل مکروهات. مولا میگد استاده شب آب نخور، این استعلاء نداره، یعنی نخور که ضرر داره بهت. اما نمیگد اگر استاده خودی کتکت میزنم. طلب کرد عدم شرب فلیل را قائمن، اما نه به طریق استعلاء. اگر خود جهنم خب مریض میشی به ما چه؟ او یستعمل لطلب الکف او ترک، لکن لا على سبیل الاستعلاء، بل اما على سبیل التضرع، که بهش اسم کداشم دعا. میگم او حافظ میکنم، اینجا خیلی حرف نزن، بگذار ما درس مولا بخونیم. میگم کتک توش نیست، تضرع از خواهش است مثلا. بل اما على سبیل التضرع فیکون دعا ان نهو اللهم لا تشمت بی اعدائی. و به خدا عرض میکنیم خدایا مرا به شماتت دشمنون مبتلا نکن. حالا به خدا تشر میزنیم؟ نه، تضرع میکنیم که ما را به شماتت دشمنون مبتلا نکن. اللهم لا تشمت بی اعدائی. او على سبیل تلطف، یا از روی مهربانی ازش میطلبیم، او على سبيل التلطف فيكون التماسا، مشي التماس كقولك لمن يصابيك ونمسيتي خان ما نمسيتي خان بأمي لا تفعل كذا أيها الأخ، برادر من أخي إن كارا نكون ترى إن كارا ميكوني، إنجا مشي التماس. بل لا تفعل كذا أيها الأخ، يتموش. وقد يستعمل الأمر والنهي لطلب الدوام والثبات على ما هو عليه المخاطب من الفعل او الترك. بگرد گاهی هم امر برای طلب دوام کار است، نهی برای طلب دوام ترک است. امر برای طلب دوام فعل است، امر مثل اهدنا الصراط المستقیم. حالا ما الان بر صراط مستقیم هستیم یا نیستیم؟ صراط مستقیم چیه؟ احسن، و انشالله هستیم. پس هر روز به خدا 5 مرتبه میگیم یا 10 مرتبه اهدنا اهدنا، برای چه؟ یعنی ما از خدا ادامه را میطلبیم که ما بر این عقیده که هستیم، خدایا ما را بر این عقیده داشته باش تا وقت مردن. پس اینجا طلب خود فعل نیست، طلب ادامه فعل است. این در امر. وقد يستعمل الامر والنهي لطلب الدوام والثبات على ما، ما زيرش نيست فعل و ترك، هر کدوم على در امر فعل، در نهي چه؟ ترك. على ما هو عليه، على ما عليه المخاطب من الفعل او الترك. نهو اهدنا الصراط المستقيم، امال امن. ولا تحسبن الله غافلا، بگم گمان نکن که خدا غافل است، یعنی این گمان را ترکش بکن همیشه که هیچ وقت خدا غافل نیست. ولا تحسبن الله غافلا ای دم و اثبت على ذالک. ذالک را بزن هم به مسئله صلات هدایت و هم به مسئله نهی از گمان، و ای دم و اثبت على ذالک. یک قصه حکی هست، این را بگیم خیلی خوشمزه هم هست و درد میخوره یک وقتی. حالا سندش از من نپرسم، از کدام ما از کسانی شنیدیم که بنا معتقد بودیم. میگن وقتی فرعون امر کرد که تمام جواهرات مملکت را جمع کنن، حالا چرا بسش معروفه. خب مأمورین دیگه معلوم است، اگر زباق رعیت ملک خورد سیدی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به 5 بیضه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش 1000 مرغ به سیخ. مأمور آمد رو به دریای نیل، دید یک زنی دست می شود، لباس می شود، یک گوشواره ای داره. گفت اینو بده. گفت این یادگار مادر به از مادر مونده، حرفا چیه؟ و کند از گوشش بزور. این زن هم کم حوصلگی، زن ها معلومه، سرباسه برو کرد. گفت مردی یا زنده ای؟ به خدا این گذشت، گذشت تا وقتی که خداوند موعد عذاب رسید و فرعون را غرق کرد و بله با لشکرش. اتفاقا همون روز زن همونجا داشت لباس میشست. جنازه فرعون معروفه که فرو نرفت، تو آیم داره. باد زد و زد و آورد فرعون پیش این زن، تاج شاهنشاهیم سرش. حاطف گفت که ای زن، ما نمرده این، لیکن صبر ما زیاد است، بگیر گوشواله در تاج شاهنشاهی برش دار. حالا خداوند همیشه به فکر مردم است. فکرم تعبیرش خوب نیست، یعنی همه کارهای مردم رو میدانه دائما. و تو هم دائما عدم گمان داشته باش، در خدا گمان غفلت نکن هیچ وقت. خدا نمرده، لیکن مهلت میده به بعضی ها. خب ای دوم به عدم گمان و اثبت علا ذالک بر اون عدم گمان، تمام شد. و هذه الاربعه یعنی التمنی والاستفهام والامر والنهی یجوز و تقدیر و شرط بعدها. یک کلمه دیگه هم عرض میکنیم آقا، ما اینو گفتیم خیلی، این کفایه آخوند که اینقدر اهمیت پیدا کرد برای این بود که جناب آخوند خراسان درس خونده بوده و همه چیزها را بلد بوده، کفایه درست کرده، چیز دیگری نیست. اگر انسان اینها را مسبوق باشد کفایه براش خیلی آسانه، اما اونی که کفایه نخوند، اینها را نخونده و کفایه میخوند، بگد این چقدر مشکله. همش همین هاست، جمع کرده شده کفایه، این جلد اولش ها، نه جلد دویم. خب و هذه الاربعه یعنی تمنی والاستفهام والامر والنهی یجوز و تقدیر و شرط بعدها که در اوامر خونده ایم، که در این چهارتا است اونجا یا پنجتا که انت این شرطی یا تقدیر میگرن، پنجتا یا ششتا اشیاء خمسه ستا. خب بله پنج تاست، پس این چرا چهارتا میگه؟ و هذه الاربعه یعنی تمنی والاستفهام والامر والنهی. پس ببین که کفایه آسونه، چون اونا را بلدی اینجا میفهمی که کم کرده یا زیاد کرده. خب یجوز و تقدیر و شرط بعدها و ایراد الجزاء عقیبها مجزومن، که فعل مضارع بعد از اشیاء سته، بعد از اشیاء خمسه، بنابر هست اینها بعد از اشیاء اربعه مجزوم میشد به جزا بودن برای شرط مقدر. مجزومن به این المزمرته، همزه این به کسره بذار که ان خونده نشد، به این المزمرته مع الشرط، یعنی مجزوم میشد به این مقدره با فعل شرط، که این و فعل شرط هر دو در تقدیره. که قول که فتمنی لیت لی مالا انفقه، و کاشکی من خدا ثروت میداد به داد این جنگ زده های بیچاره میرسیدم در این زمستان که از مثلا سرما تلف نشن. لیت لی مالا انفقه، شاهد در انفقه یک مظلومه، ای این ارزقه انفقه، یعنی اگر خدا به ما مال بدهد انفاقش میکنم. و فی الاستفهام این بیتو که ازرکه، ای این تعرفنیه ازرکه، یعنی اگر خونت آدرسش درست بدی من زیارت دیم. یک وقتی تهران منزل آیت الله است، حالا باز آیت الله گفتیم دعوا نکنن با من، فلسفی بودن، یک آقای خدا میدن اینقدر اصرار کرد به خواهش رو کنم منزل ما بیار دفع، گفتم آدرس داد. آقا رفتم اون محله رو زیر رو کردم، اونجا نبود، نمیدونم این چه مرضی داشت. حالا این بیتو که ازور کرد، بگم منزل شما آدرسش کجاست که بیام زیارتت، ای این تعرفنیه ازور که، یعنی اگه آدرس درست بدی من میام زیارتت. خب باز اینجا شاهد در ازرکه که مظلوم شد، چون جزا است برای شرط مقدر که این تعرفنیه باشد. اینم مثال استفهام. اکرمنی اکرمکه، با شاهد در اکرمکه، ای این تکرمنی اکرمکه، اگه تو مرا احترام کنی خب منم تو را احترام میکنم. و فی النهی لا تشتمنی یکن خیرن لکه، گلستان نکن دیواسواد بشی، گر مادر خیش دوست داری دشنام مده به مادر من. یعنی تو به من دشنام میدی، داری ننه تا دشنام میدی. چرا؟ بذاری که خب من با تو برمیگردم ننه تو را پوش میدم. گر مادر خود دوست داری دشنام مده به مادر من. تو که مادر من را دشنام میدی، داری مادر خود را دشنام میدی. اون آیه هم دارد اگر کسی بلده بخوند که میگد بت‌های اونها را دشنام ندین. آیه چی جوره که؟ احسن. بله، میگد بت‌های اونها را دشنام نده. اگر بت‌های اونها را دشنام دادی، اونم خدای شما را دشنام میدن. مقصود گر مادر خیش دوست داری دشنام مده به مادر من. اون یک شعر دیگه دارد که خیلی عجیب است. سعدی عجیب غریب است، بی خود افصح المتکلمین لقبش بی خود نداده اند. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، لاجرم عیب تو پیش دیگران خواهد برد. یعنی بیدینه، بیدین اینجا آمده عیب فلانی را به تو میگه، یکو دین که نداره فردا عیب تو را میبره پیش دیگران میگه. دین که نباشه اینجوره. لا تشتم نی یکون خیرن لک. حالا شاهد باز در یکون است. ای لا تشتم نی یکون خیرن لک. حالا تا اینجا به اصطلاح فهرست مطلب شد که بعد از این اشیاء اربعه فعل مضارع مجزوم می شود به این مقدره با فعل شرطش. حالا سر مطلب چیه؟ چرا اینجور می شود؟ وقد ذکر فی تحقیقه وجهان. در سر این مطلب دو توجیه کردن. احدهما، یکی از اون دو توجیه، ان هذه الاربعه فيها معنى الطلب والطلب لا ينفك عن سبب حامل للطالب عليه. بل یک کلمه از کنم، آقا اگر انسان به همین ترتیب امثله تا برسیم به متول و بعد رد بشیم، اگر همه را درست خونده باشد، اینها مثل زنجیر به هم وصلد. این عبارت که الان واردش میشیم، این دیروز من برای طلبه شرح تصریف که درس دادم این همین مطلب اونجا بود. و اگر ما شرح تصریف خونده باشیم و یادمون باشد، اینجا فورا مطلب را میفهمیم. خلاصه این مطلب میگد برای این مطلب دو سر بیان کردن، دو وجه. سر اول همین است که در شرح تصریف هم دارد، اگر خواستی و حوصله داشتی، اول نون تأکید که دیروز من درس دادم و یلحق هم فعل را نونانه. اونجا میگد کسی که طالب چیزی باشد، یقینا ذهنش طرف او متحرک است، دیگر حرکت میکند. کسی که طالب درس است میاد درس، طالب ثروت میاد بازار. پس هر چیزی که طالبش باشد انسان او را طلب میکند. و در این چهارتا طلب موجود است. هر چهارتا یک استفهام بود طلب است، تمنی طلب است، دو تا دیگه چه بود؟ نه یا سفان. خب احد هما، یکی از اون دو وجه، ان هذه الاربعه فيها معنى الطلب، هر چهار تا درش طلب موجوده، و طلب لا ينفك عن سبب حامل للطلب عليه. اون آیه شریفه دارد افحسبتم انما خلقناكم عبثا. میگه شما خیال میکنید ما بی خود شما را خلق کردیم؟ نه، ما غرضی داشتیم. حالا کسی که غرضی دارد در صدد طلب چیزی می شود، ولی اگر غرض ندارد این عبث کار است، بی رفت دارد این کار را میکنه. و طلب لا ينفك عن سبب حامل للطالب علیه. و طلب منفک نیست از سببی که وادار کننده از طالب را بر اون طلب. سببی دارد، بذار میرد طالب می شود، میخواد خونه بخره، میرد در خونه زید عمر گردن کج میکند، میخواد مکه برد پول پس انداز میکند و هاکذا. بدون طلب انسان اقدام، بدون اراده چیزی انسان طلب چیزی نمی کند. عن سبب حامل للطالب علیه. فوجود ذالک السبب الحامل مسبب عن ذالک الطلب. پس وجود مکه رفتن یا خانه رفتن این وادار میکند به طلب پول مثلا. فوجود ذلك السبب که خانه خریدن باشد یا مکرتن باشد، پس وجود اون سببی که وادار کننده هست، این مسبب از طلب است که باید زحمت بکشد تا پول تهیه کند برای خونه خریدن یا مکرتن. مسبب ان ذلك الطلب في الخارج لان العله الغائيه بوجودها معلوله للعله الفاعليه، كاول شرح تصریف نوشته است که علت چهار تاست: علت غائی، علت سوری، علت مادی، علت فاعلی. بعد همونجا در حاشیه میگه که علت غائی مقدم بر اون سه علت است تصورن و مؤخر از اون سه علت است وجودن. آقا که میخواد خونه بخره، این علت غائیه برای کار کردن و زحمت کشیدن. اون وقت میرد کار میکند، زحمت میکشد، پول تهیه میکند، بعد خونه خریدن وجود میگیرد. پس این خونه خریدن که علت غائیه قبل از کار است از حیث تصور، اما وجود خونه خریدن بعد از این که کار کرد و پولا را جمع کرد خونه میخره. لأن العلة الغائية در مثال ما خونه خریدن به سبب وجود خودش که در خارج خونه خریده شود، معلولتون للعلة الفاعلية که اول باید کار کند، کاسبی کند، پول تهیه کند، این پول علت وجود خونه خریدن میشد. و این کانت به ماهیتها علتون لعلیت العلت الفاعلیه، اگر که ماهیت و تصورش علت شد که رفت بازار کاسبی کرد، پس تصور خونه خریدن علت است برای کار، کار کرد و پول تهیه کرد علت است برای خونه خریدن. پس این خونه خریدن دو جنبه دارد: جنبه ماهیتیش مقدم بر کار کردنه، مقدم بر پول جمع کردنه. جنبه وجود خارجیش عکس است: اول پول تهیه کن بعد برو خونه بخر. سعدی معرکه کرده میگه مردیت بیازمای اونگه زن کن، دختر منشون به خانه و شیون کن، اول ببین کار از دستت میاد بعد برو. خب و این کانت به ماهیتها علتون به علیت علت الفاعلیه، ولذا قالو ان الغائیته یتقدم فی الذهن علی المعلول. لذا علت غائی در تصور فی الذهن، در تصور ذهنی مقدم است. آقا در فکر خونه خریدن افتاده، لذا برای تهیه پول میکند. ولذا قالو ان الغائیته یتقدم فی الذهن علی المعلول و تتأخر فی الخارج عنه، که همه را در اول شرح تصریف تو حاشیه نوشته. و هذا معنا قولهم اول الفکر آخر العمل، این از مراد حکما که میگن اول الفکر آخر العمل، یعنی اون فکر خونه در آخر وجود میگیرد. این فکر میکند من خونه داشته باشم، لذا تهیه میکند، کارهایی میکند تا پول خونه تهیه شود. پس اول فکر آخر عمل است. اول فکر یعنی خونه خریدن، آخر کارهاست که میرد بازار و زحمت میکشد پول تهیه میکند. و هذا معنى قولهم اول الفكر آخر العمل. خب پس نتیجه چه شد آقا؟ نتیجه این شد که طلب کسب و پول سبب میخواد. سبب چیه؟ خونه خریدن. حالا تطبیق میکنیم به یکی از این سه مثال. وقتی میگه لیتلی مالون یا مالن اون فقه ها ای آرزوی پول میکند، برای چه؟ برای انفاق. چون میخواد در راه خدا انفاق کنه، لذا آرزو میکند پول را. پس این انفاق علت غایی شد. ولما کان ذالک، اعنی کون وجود سبب الحامل، سبب الحامل در اون مثال یعنی انفاق در راه خدا. ولما کان ذالک، اعنی بودن وجود سببی که حامل شد، وادار کننده شد، حامل زیرش نیست، وادار کننده، یعنی بودن وجود سبب که انفاق در راه خداست، الحامل که وادار کننده است برای طلب ثروت. لما کان اون وجود سبب حامل که انفاق در راه خداست مسببا عن طلب فی الخارج، تو که میخوای در راه خدا انفاق کنی برو کسب بکن، پول تهیه کن بیا انفاق کن. مسببا عن الطلب فی الخارج و مفهوما من ذکر طلب، و همون انفاق فهمیده میشد از ذکر طلب که می کاش که من مالی می داشتم که به داد این زنگ زده های بیچاره می رسیدم که اثر ما تلف نشوند. بلا نفهمیدم کدوم یکی؟ مسببن ان طلب فی الخارج مفهوما من ذکر طلب، ما باب گفتم اشتباه شد. بله مسببن ان طلب فی الخارج مفهوما من ذکر طلب، وقتی میگه کاش که مال میداشتم ازش میفهمیم که کاری میخواد بکنه. و دل علیه ذکر المسبب، مسبب کیه؟ انفاق. و دل علیه ذکر المسبب الذي يصبح سببا حاملا عليه، که انفاق لیاقت دارد که سبب شود، بادار کننده شود برای کار کردن و پول جمع کردن. اون لما اغنب جواب اون لمایه، این دو سبب اغنت هذه القرینه ان ذکر حرف شرط. دیگه خودش فهمیده میشد که این آدم اگر مال گیرش بیاد یقینا انفاق خواهد کرد، چون میفهمیم که غرضش انفاق کردنه و عاقلم هست، غرض عقلایی دارد. از اینجا میفهمیم که اینجا فعل شرط در تقدیره، یعنی این ارزقه انفقه، یعنی اگر خدا روزی کرد و ثروت داشتم انفاق میکنم. اغنت هذه القرینه عن ذکر حرف شرط و ذکر سبب، سببم نمیخواد که سبب چیه، ثروت است. اذ لیس معنى الشرط والجزاء الا سببیت الاول و مسببیت الثانی، که مکرر گفته شده که شرط و جزاء سبب و مسبب هستند. پس از اینجا معلوم میشد که انفاق مسببه و سببش چیه؟ اون فعل شرط مقدر، این ارزقه انفقه. وليس معنى الشرط والجزاء الا سببيه الاول ومسببيه الثاني، فانجزم السبب الحامل يعني انفقه. نياداش كن در مثال اول قيدا بزن بقيه مثل همین است. فانجزم السبب الحامل يعني انفقه در مثال اول که التمني باشد، بقيه هم عين همین. فانجزم السبب الحامل که انفقه باشد يعني فعل مضارع به این مقدرتن بعد هذه الاشیاء، که این در تقدیر او جزم داده هست اون فقورا و ثانی ها نمیرسیم جایی فعلا بسه.